أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ضمن تبريك أيام ماه مبارك شعبان، ماه تهیؤ و آمادگی برای ورود به مهمانی خدا، به ویژه در آستانه ولادت قطب عالم امکان، واسطه فیض حجت خدا هستیم، مولامون، آقامون. انشاءالله خدا همه ما را از زمین سازان نهضت ظهورش، از منتظران واقعی قرار دهد و انشاءالله ما با آمادگی و با ظرفیت بالا در مهمانی خدا وارد شویم و لیلة القدر انقلاب ما، نظام ما، کشور ما، مردم ما، لیلة القدر مبارک مضاعف باشد با پیروزی جبهه اسلام، هدیه به روح شهدای عزیزی که این مجلس به نام اونها برگزار شده است. صلواتی ختم کنید. قبل از هر چیز لازم می دانم در این محضر مقدس، در محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها، شما مردم انقلابی و پیشتاز نهضت اسلامی قم و جلسه‌ای که علمای بزرگوار بانی او هستند حضور دارند، جلسه علم و معرفت، قبل از هر چیزی به درگاه الهی دو شکر ویژه را داشته باشیم. خدایا ما تو را بر همه نعمتهایت شاکریم، به ویژه در زمان حاضر دو نعمت ولایت و امت، رهبری فرزانه، حکیم، تربیت شده مکتب اهل بیت، با صلابت، با حکمت، با قدرت و با بصیرت که به زیبایی جبهه انقلاب و کاروان رهروان صراط مستقیم را در این مسیر راهبری می کند و امتی که در برابر انواع فتنه ها، انواع تهاجم ها، انواع خباثت های دشمنان اسلام و انقلاب و ولایت ایستادن مردانه و با بصیرت و با استقامت از دین تو، از اسلام و قرآن دفاع می کنن، به درگاه تو شاکریم. و البته باید به مسئولینم بگوییم شکر هر نعمت ادای حق اون نعمت است. انتظار مردم این است، مردم نسبت به رهبری شکرشون را با فرمانبری، با اطاعت کامل، با تقید به دستورات ولایت انجام بدهند و شکر نعمت این امت که به فرموده حضرت امام نه در زمان مدینه زمان پیغمبر سابقه داشتند، نه در عراق زمان علی علیه السلام امتی برجسته منتخبین خدا، شکر نعمت این امت خدمتگزاری صادقانه به این امت است. انشاءالله همه مسئولین ما در همه قوا و سطوح قدرشناس این دو نعمت باشند که همه موفقیت های ما و همه شکست های پی در پی دشمنان ما به خاطر وجود این دو نعمت است. انشاءالله همه ما شاکر این نعمت ها باشیم. اما در این جلسه ای که باید قدرشناسی کرد، سپاسگزاری کرد از حوزه مقدسه علمیه قم، مسئولین عزیزش که همیشه اون حق مادری حوزه و روحانیت را نسبت به نظام انجام دادند، هم نسبت به تکریم شهدا که البته تکریم شهدا تعالی خود ماست، هم نسبت به موضع گیری در عرصه های مختلف امام جامعه بودند و هدایتگر و الگوی جامعه بودند، لازم می دانم متناسب با شرایط کشور یک مطلبی را با ذکر یک مقدمه عرض کنم. ما در قرآن و در تاریخ یاد گرفته ایم یکی از مهمترین و پرحجمترین تهاجمهای جبهه باطل در برابر جبهه حق و به تعبیر قرآن جبهه شیاطین انس و جن در برابر جبهه انبیا این بوده است که تلاش می کردن جبهه ایمانی را گرفتار ارتجاع کنند، گرفتار بازگشت از اون اصول و مبانی نهضتشون کنند. تلاش می کردند مسلمانان زمان پیامبر را به جاهلیت برگردانند، تلاش می کردند ارزشها، الگوها، مطالبات، سبک زندگی را از آنچه که نرم افزار بعثت بنا کرده بود برگردانند. و این هم در انقلابهای بشری بارها دیده شده که اونها نتوانستند بر اصول خودشون بمانند، هم در انقلابهای دینی. مقام معظم رهبری در یکی از بیانات راهبردی 14 خردادشون به دو انقلابی که گرفتار ارتجاع شد، از اصول خودش برگشت، از انقلابهای بشری اشاره کردند، انقلاب روسیه و فرانسه. اما قرآن هم و مقام معظم رهبری هم در بیانات دیگر به دو نهضت دینی، دو انقلاب بزرگ دینی که گرفتار ارتجاع شد، خطر ارتجاع آمد، آن مون را گرفتار مشکلات شدیدی کرد و در بعضی از افراد به ضد خودش تبدیل کرد اشاره می کنند. یکی نهضتی که حضرت موسی علیه السلام انجام داد، بنی اسرائیل را از ذلت بردگی فرعون نجات داد، اونها را از خطرات فراوانی عبور داد، اما متاسفانه اونها گرفتار ارتجاع شدند. به مجرد اینکه از دست فرعون نجات پیدا کردند، برگشتند به همون سبک زندگی، به همون روش قبلی، و لذا بنی اسرائیلی که قوم برگزیده زمان خودشون بودند، در ادبیات قرآن مهر ذلت بر پیشانی اونها زده شد. و من با اون خیلی کار ندارم، اونی که بیشتر در ناکس نهضت پیامبر گرامی اسلام است. پیامبر با بعثت و با انقلاب خودش ان عبد الله و اجتنب الطاغوت را محقق کرد، سلطه ظالمان و حاکمان ستمگر را کنار زد و مسلمانان را به حاکمیت و عبودیت خدا رساند. اما بعد از پیامبر یهود ناکام در جنگ‌های سخت مقابل پیامبر کارگردانی کرد و به دست برخی از هسته‌های نفاق داخلی، امان از این جریان نفاق و دشمنی و خطری که اینها برای اسلام دارند، جریان یهود کارگردانی کرد و با کمک هسته‌های داخلی توانست جامعه اسلامی را گرفتار ارتداد و ارتجاع کند، تا جایی که اکثر مسلمان ها نماز می خوندن، روزه، همه را، اما در از حقیقت دین که همون حاکمیت و ولایت الله است، از حقیقت دین که نفی سلطه طاغوت و استقرار حکمرانی خداست، محروم شدند. تا جایی که علی علیه السلام در توصیف اون زمان جمله های عجیبی داره در نهج البلاغه، در یک جایی میگوید میدانید بر سر شما بعد از رحلت پیامبر چه شد؟ بعد از اینکه خدا پیامبر را نزد خود برد، شما گرفتار ارتجاع شدید. رجع قوم علی الاعقاب و قالت هم السبل، آنچنان گرفتار، بعد ادامه میده، آنچنان گرفتار غفلت و مستی شدید که پیامبری که شما را از سلطه طاغوتان نجات داده بود، شما برگشتید به همون سنت‌ها و روش‌های فرعونی، برگشتید علی سنت آل فرعون، و دو گروه شدید. بعضی گرفتار دنیا شدید، دنیا یا شما را، و بعضی هم در مقابله با دین قرار گرفتید. و در یک بیان دیگری در علت این که اصلا چه شد که شمای علی ابن ابی طالب با اون سختی ها قبول کردی به اون حاکمیت اون زمان کمک کنی، فرمود دیدم آنچنان ارتجاع در جامعه دینی اسلامی رسوخ پیدا کرده که دارید کم کم و به تدریج دین پیامبر را از بین میبرید. فامسکت یدی، من بعد از اون اتفاقات بعد از پیامبر وارد نشدم، حتی رأیت علمای اعلام، روحانیون عزیز، این جملات عجیبه، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله. من نگاه کردم دیدم مردم را به کجا دارند میبرند، دارند مردم را از اسلام برمیگردانند، از حقیقت دین دور میکنند و آرام آرام دین پیامبر را از بین میبرند. این نکته‌ای که در تاریخ دیدیم. در عصر ما هم استکبار به رهبری آمریکا و نوکری دست نشانده‌هاش در منطقه، چه رژیم صهیونیستی، چه بعضی از کشورهای عربی نوکر ضعیف ذلیل، بارها تلاش کرد. 47 سال است میخواهد انقلابی را که تولد جدید اسلام ناب است، انقلابی که موتور حرکت آن بعثت است و نرم افزار بعثت است، تلاش کرده است به شیوه های مختلف ما را گرفتار رجعت کند، ما را بازگرداند به گذشته، ما را از این مبانی این اصول دور بسازد. از اول انقلاب این کار رو کردن با انواع فتنه ها، با انواع دسیسه ها، ولی به لطف الهی، به برکت رهبری الهی، و از اون مهمتر، چرا میگم مهمتر؟ چون ما رهبران بزرگ معصوم داشتیم، اما این نعمت دوم رو نداشتیم. در تاریخ رجعت ها جواب میداد، ارتجاع ها جواب میداد، اما این بار جواب نداد. به برکت یک رهبری و دو بصیرت، درک درست و استقامت مردم، دشمن در همه این فتنه ها، در همه این توطئه ها شکست، نه از تهدید او به فرصت تبدیل شد. اگر فرصت بود که یه اشاره می کردیم فتنه های همون دهه اول انقلاب، دهه دوم و دهه 60 و دهه 70 و 80، من با اونها کار ندارم، در سال 1404 امسال دشمن ناکام در حال سقوط که مرگ خود را با انقلاب اسلامی قطعی میدید، با صراحت گفت اگر انقلاب اسلامی بماند مرگ ما قطعی است، دست به اقداماتی زد با هدف اینکه حاکمیت الهی را متزلزل کند، خود سلطه پیدا کند. دو اقدام در این سال شما شاهد بودید با فاصله چند ماه، اما هر دو اقدام یک طراحی داشت. طراحی این بود مردم عزیز، طراحی دشمن این بود در فتنه 88 جواب نگرفتیم، 96 جواب نگرفتیم، 401 جواب نگرفتیم، باید فتنه ای که انجام میدیم هم از درون باشد هم از بیرون، باید همزمان این انقلاب و این نظام و این حاکمیت را بزنیم و خودمون را راحت کنیم. این رو صاف گفتن، نوشتن. در 23 خرداد با این انگیزه که ابتدا دشمن بیرونی حمله می کند، شوکی بزرگ به کشور وارد می کند، هسته های نفاق داخلی که از قبل آماده کرده بودند، نفوذی ها را و اوباشی را که مأمور کرده بودند می ریزند تو خیابون، مردم را هم به خیابان می آورند، مردم را از انقلاب بر می گردانند. این نقشه بود، این کار را کردند. در 23 خرداد فرماندهان ما را شهید کردند، مراکز ما را زدند، اما همان روز رهبری آمد، پیام امید، پیروزی، نشاط داد، مردم آمدند به خیابان. چه زیبا فرمود رهبر عزیزمون، بله مردم به خیابان آمدند، اما نه برای اون چیزی که استکبار می‌خواست، آمدند مقابل استکبار، با یک روحیه جهادی، با یک خشم مقدس، خشم مقدسی که سابقه شو در نهم دی دیده بودند، با یک غیرت دینی، با یک فریاد بلند آمدند مقابل استکبار و خسته های داخلی فرصت و جرأت عرض اندام پیدا نکردند. اون فتنه، اون تهاجم دفع شد، به فرصت تبدیل شد. دعوایی بین مستکبران بیرونی و دست نشانده های داخلیشون برقرار شد. بیرونی ها به این داخلی ها گفتن این همه به شما پشتیبانی کردیم، این همه برای شما زمین سازی کردیم، چرا حرکتی نکردید؟ خوب جوابشون رو بدانید، جواب این هسته های داخلی این بود مردم نگذاشتن، مردم به ما فرصت ندادن که ما بخواهیم در این وضعیتی که شما درست کرده اید وارد بشیم. خب گذشت. برای بار دوم گفتن دنبال فرصتی بگردیم. در فتنه دوم گفتن این بار داخل آغاز کنه، ما از بیرون پشتیبانی میکنیم، شما بیاید تو میدان، بیایید انتقام شکستتون رو بگیرید. تحریک کردن، پشتیبانی کردن، امکانات رساندن، عده‌ای رو اجیر کردن، قیمت گذاشتند که برای هر اقدامی که انجام دهید این مبلغ رو میدیم و مخصوصا برای کشته‌سازی و برای این که به قول خودشون، همانطور که در ابلاغشون به این نوکراشون گفتن، گفتن از هر طرف کشته شود برای ماست، چه شما نیروهای مدافع نظام، نیروهای بسیجی و انتظامی رو بزنید، چه حتی مردم را بزنید و حتی اختشاشگر را بزنید، هر که را بزنید مهم اینه آمار کشته ها برود بالا. این زمینه را فراهم میکنه. مردم را بیارید و یک کاری بکنید، به یک شیوه عمل کنید، مردم از نظام ناامید شوند. عجب خیال باطلی. مردم به این نتیجه برسند دیگر امکان دفاع از این نظام نیست، همه چیز را متعرض قرار، مورد تعرض قرار بدید، مخصوصا آن جایی که رنگ دینی دارد، مساجد مقدس، حوزه های علمیه، امامزاده ها و همه جا. مانعی نیست قرآن با آتش بکشید، همه این کار را بکنید. بعد ترامپ هم گفت من به شما وعده میدم این بار شما که عمل کردید من وارد میشوم، من میایم تیر خلاص رو میزنم. آمدند به خیال خودشون، هر جنایتی میتونستن کردند. واقعا باید گفت دشمن در مبارزه به جایی نرسید، در اونی که تونست پیشروی کند خباثت بود، جنایت بود، ظلم و ستم بود، هر کاری تونستن کردن. اما در این عرصه هم به برکت باز رهبری الهی، مقام معظم رهبری، حضور مردم و به ویژه اون یوم الله بی بدیل 22 دی ماه، شکست دیگری را متوجه اونها کردند. عزیزان، ما 4 عامل پیروزی را در این 2 فتنه دیدیم، برای آینده به اینها باید تکیه کنیم. عمده حرف من این است، ما به 4 عامل این فتنه ها را ازش عبور کردیم. 1، نصرت الهی. خدا را شاهد میگیرم به عنوان یک طلبه‌ای که از نزدیک شاهد و ناظر مجاهدت ها و تلاش رزمندگان و حمله های خطرناک دشمنان بودم، عرض می کنم خدا امداد خودش را، خدا نصرت خودش را در صحنه و صحنه های مختلف نشان داد و تجلی بخشید، چه در رعبی که در دل دشمنان انداخت، چه در روحیه استقامتی که او استقامت را به ما داد. ما این استقامت را امداد الهی میدونیم. اون خدای مقلب القلوبی که قلبهای این ملت را از عشق به اهل بیت، عشق به امام زمان و ایستادگی پر کرد در مقابل دشمنان. این امدادهای الهی عامل اول بود، جای خیلی صحبت داره، جای پرداختن داره. فقط همیشه دعا می کنیم خدایا ما را یاری کن، اینم یادمون نرود که لئن شکرتم لأزیدنکم، از شکر خدا هم سپاسگزار باشیم. دومین عامل رهبری معجزه آسای حضرت آقا بود که چه زیبا بیش از 10 کار کرد ولایت فقیه در هر 2 فتنه داشت، در هر 2 فتنه 10 کار کرد که دنیا میگوید هیچ حاکمی، هیچ رهبر مقتدری، هیچ ابرقدرتی توانمندی انجام هیچ کدام را ندارد. اینم دوم. سوم، عمل به موقع نیروهای مسلح که دستشون خالی نبود، سختی ها داشتن. اما چهارم، از همه مهمتر، از هر 3 عامل قبلی مهمتر، اون که امروز آمریکا را از دست شما عصبانی کرده است، اون که امروز ترامپ را از دست شما گرفتار استقرار کرده است، حضور مردم بود، استقامت مردم بود. آنچه که امروز سبب شده است ترامپی که وعده داده بود شما اختشاشگرا اقدام کنید، شما تروریستا اقدام کنید، من می آیم، بعد جلسه گذاشت بعد از این جریان اختشاشات، این دیگه خبری است بهتون عرض میکنم، با فرماندهان نظامیش گفت جنگ طولانی ما نمیتونیم بکنیم، جنگ طولانی ایران را پیروز میکند. آیا ما در یک جنگ کوتاه میتوانیم بر ایران پیروز شویم؟ به اتفاق جلسه گفتن ایران که کشورهای دیگه نیست، ایران که سوریه نیست، ایران که فلان کشور نیست که رئیس جمهورش به دزدی ببری، ایران ایران است، ایران ایران حسینی است، ایران ایران امام زمانی است. به تعبیر من اونا اینو نگفتن، گفتن این ایران 47 سال است ایستاده است، نه پیروز نمیشی. ترامپ با عصبانیت از جلسه اومد بیرون، گفت حالا پس من چطور توجیه کنم؟ من وعده کردم که به مجرد حرکت اغتشاشگران من حمله میکنم، چه کار کنم؟ براش یادش دادن، گفتن برو بگو ایران بنا بوده مثلا یه تعدادی رو اعدام کنه، الان گفته اعدام نمیکنم، پس منم حمله نمیکنم. نه اصلا کشته‌ها زیر دست و پا له شدن، کشته کشتاری نبوده. نه فکر اینو نکردن که فردا پس فرداش میخوان تو اخبار خودشون بگن اینقدر افراد کشته شدن، چطوری جواب بدن؟ این جور دشمن شما به عقب نشینی وادار شد. و اما اصل مطلب، بعد از این که دشمن ناکام شد و شکست خورد و به این جنبندی رسید که در این انقلاب قدرت ایمان، این خیلی قابل توجهه، من اصرار دارم بعضی از حرفای خودشونو بیان کنم. اونها میگویند مهمترین عاملی که جبهه استکبار را در محاسبات خودش، در تحلیل خودش گرفتار اشتباه کرد، ما نفهمیدیم، خودشون میگن ما اینو نفهمیدیم، به این توجه نکردیم، خیلی امید داشتیم فتنه های ما جواب بده. مهمترین عامل چیه؟ قدرت ایمان همراه با استقامت این امت. اینها مثل زمان پیامبر نیستن، مثل مردم عراق زمان علی نیستن، اینا قالوا ربنا اللهشون با ثم استقاموا همراهه، چون ثم استقاموا دارند نمیترسند. همه حرف آمریکایی بود، ما وقتی میتونیم بر ایران مسلط پیچیم که اراده مردم بشکند، بترسند، ناامید شوند. این مردم چون قالوا ربنا الله گفتن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دارند، نمیترسند. دو، گفتن علت این که این همه این حمله ها شکست خورد، فرهنگ و روحیه حسینی و عاشورایی بود. اینا یاد گرفتن مثلی لا یبایع مثله، اینا یاد گرفتن که در جان بدهن، سر بدهن، اما تن به ذلت ندهن. اینا رو پرچماشون نوشته شده، بر زبانشون جاری است، فریادشون بلند است، همه چیز میدیم اما حیات من الذله، هرگز زیر بار ذلت نمیریم. اینها کسانی هستند که گفتمان قرآنی را که گفتمان مقاومت، گفتمان ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، گفتمان ایستادگی در مقابل استکبار هست را مبنا قرار دادند و در مکتب قرآن و ولایت تبدیل شدند. اینها کسانی هستند که امید، اینو دقت کنید خیلی مهمه، اینا کسانی هستند که در سخت ترین لحظات امید، نشاط جهادی و اراده مبارزشون هرگز ضعیف نشده است. من با صراحت میگویم آنچه دشمن و به ویژه رئیس جمهور آمریکای رجزخان را گرفتار استقرار کرده و او را در این که بخواهد بر این مردم مسلط شود، مقام معظم رهبری فرمودند دشمنی او برای این است که ما حرف گوش به حرف او نمیدیم. آن چه که سبب شده است او آرزوی سلطه بر این مردم را و تکرار کودتای 28 مرداد 70 سال قبل رو بخواد تکرار کند، این آرزو را به گور ببرد، این مردمند. شما مردم، این تملق نیست، این واقعیت است. این مردم در 22 دی ماه فریادشون این بود، چه فریاد زیبایی، چه ای آمریکا، آرزوی بازگشت به این کشور و سلطه بر این مردم و اینکه ما را تحت فرمان خودت در بیاری، قطعا به گور خواهی برد. آمریکا میداند با وجود این امت مصمم که شهید میدهد، مظلومیت میدهد، اما سختی ها را تحمل میکند، اما زیر بار استکبار نمیرود، بداند آرزوی این که بخواهد بر این کشور مسلط شود را هرگز به او نخواهیم داد. و به قول سید الشهدای روحانیت دهه 60، شهید عزیزمون شهید بهشتی، ما این مردممون فریادشون این است: ای آمریکا، از دست این مردم عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر که خواهی مرد. فرصت تمام است، اما جمله و بخش آخر عرض زمین است. امروز هم رجز میخوانند، اما جرأت و جسارت حمله ندارند. من به شما عرض کنم، بیش از آمادگی نیروهای مسلح که با الحمدلله در اوج آمادگی هستند، واقعا دستها رو ماشه هاست، واقعا خیلی قوی تر از قبل از عملیات وعده صادق 3 در همه عرصه ها آمادگی دارن. همه موجودیت آمریکا را این دفعه فقط یه پایگاه تو نمیزنیم، این دفعه اگر حرکتی انجام بدی، نه کشتی، نه دریا، نه خشکی، نه کشورهایی که نوکری برای تو کردن، هیچ کدام در امان نخواهد بود. اما بیش از این آمادگی نیروهای مسلح، عامل بازدارنده او، عاملی که جلوی او را گرفته است، این حضور، این نشاط، این امید، این روحیه استکبار ستیزی شماست. در یکی از آخرین جلساتشون گفته بودن ما زمانی میتونیم حمله کنیم که این مردم از این رهبری برگردند. زهی خیال باطل. تا این پیوند این امت با این ولایت هست، تا این سربازی در نیروهای مسلح و بسیجیان و روحانیت و مردم و طبقات مختلف هست، همه سختی ها رو میبینن، همه دلخوری ها رو دارن، اما نسبت به ولایت سربازی دارن. گفته بودن در این چنین شرایطی حمله جواب نمیدهد و به لطف الهی ما مصممیم این انقلاب را که علاوه بر این که رسالت پیغمبر را احیا کرد، زمین ساز نهضت ظهور است. به لطف الهی این انقلاب را پاسداری می کنیم، این انقلاب را حفاظت می کنیم. ما به شهدامون قول می دیم، به شهدای روحانیت که در این فتنه هم 7 شهید عزیز را تقدیم کردند، با اونها پیمان می بندیم. ای شهیدان، ما تا زمانی که این انقلاب را تحویل صاحب اصلیش مولایمون حجت ابن الحسن تحویل بدهیم، هرگز آرام نخواهیم نشست و هرگز کوتاه نمی آییم. سخن پایانی من شلیک موشک‌های شما، شلیک پهبادهای شما بر دشمن همین روحیه شماست، همین استقامت، همین امید، همین نشاط، همین لا خوفن ولا هم یحزنون، همین ایستادگی است. امروز باید با همین نشاط، او میخواد امید شما را بشکند، او میخواد اراده شما را بشکند، همین جور با همین قدرت، با همین صلابت، حوزه ما، دانشگاه ما، مردم ما، در همه صحنه ها با همین امید، با همین روحیه. ما 47 سال انواع فتنه ها دیدیم اما توقف نداشت. انقلاب، این انقلاب صاحب داره، این انقلاب امام زمان دارد و انشاءالله همین امام زمان مثل گذشته بچه های ما را، رزمندگان ما را، مردم ما را، رهبر عزیز ما را یاری و پیروز خواهد گردان انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.